أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، مرحوم آخوند در مورد جمله خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال میشن فرمودن که این جملات خبریه هم در معنای خودشون استعمال میشن، ولی داعی از این استعمال اعلام به مطلوبیت شی هست، به نحو آکد. بعد خب این اشکال رو مطرح میکنن که اگر میفرمایید که جمله خبریه در همون معنای اصلیشون استعمال میشه، لازمش کذبه. نتیجه رو درد نکنه، لازمه اون کذب هست. عرض کنم خدمت شما، و خب نمیشه به این لازم ملتزم شد، چون در کلمات خداوند و ائمه معصومین و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این تعبیرات به کار رفته و نشانگر این هست که اینها کذب نیستند. مرحوم آخوند میفرماید در واقع ما کذب رو باید به ملاحظه اون معنایی که اون داعی اخبار در نظر بگیریم. در موارد کنایه و امثال کنایه کذب و شیرو ملاحظه میکنیم. زیدون کثیر الرماد، کذب به لحاظ کثرت رماد نیست. آیا این بند خدای زید خاکسترش زیاد هست یا زیاد نیست؟ اون چیزی که لازمه معنا هست و کلام برای افهام او گفته شده، او رو باید ملاحظه کرد. بنابراین اگر زیدون کثیر الرماد در جایی کذب است که زید جواد نباشه، نه در جایی که کثرت رماد نداشته باشه، چون بالملاحظه معنای حالا به تعبیر ما به ملاحظه معنای مستعمل فیه نباید ملاحظه کرد، به ملاحظه اون مراد تفهیمی که کلام برای افهام اون مراد هست به اون ملاحظه باید تعبیر کرد. بنابراین در ما نحن فیه هم همینجوره. خب اینجا این عبارت مرحوم آخوند در اینجاست. اینجا یکی دو تا، اولا یه نکته عبارتی عرض بکنم در توضیح عبارت مرحوم آخوند. مرحوم آخوند یه تعبیری اینجا کرده در لا یقال کیفه یا الزم الکذب کثیرن کسر کسرت عدم وقوع المطلوب کذالک فر خارج تعالی الله و اولیا و اندالک علوان کبیرا. در پاسخ میگه فنهو یا غال انما یلزم الکذب اذا اطیع بها به داء الاخبار و الاعلام لا لداء البعث کیفه و الا یلزم الکذب فی قالب الکنایات. ایشون تعبیر میکنه قالب الکنایات. چرا همه کنایات رو تعبیر نمی کنه؟ پاسخ مطلب این است که در کنایه یه تفسیری آیون اهل ادب دارن، میگن کنایه اون چیزی هست که درش لازم معنا اراده میشه، مع جواز اراده اصل معنا. این قید رو هم ذکر میکنن و با این قید میخوان کنایه رو از مجاز جدا کنند. کنایه رو از مجاز جدا کنند، میگن در مجاز چون قرینه مانع وجود دارد اصل معنا اراده نمیشود، ولی در کنایه که نه قرینه مانع وجود ندارد و اون اصل معنا هم میتواند اراده شده باشد. خب این بنابراین در مواردی که زیدون کثیر الرماد ما میگیم، ولو زیدون کثیر الرماد مفادش این هست که زید جواده، ولی ممکنه کثرت رماد داشته باشه، ممکنه کثرت رماد نداشته باشه. این مثل مرموه به نظر میرسه اون بحثی که اهل بلاغت کردن و کنایه رو از مجاز جدا کردن اون صحیح نباشه. این کنایه ها مجاز است لا غیر. توضیح و ذالک این که ما میگیم زیدون کثیر الرماد، این که شما میگید جائز است اون کثرت رماد را هم اراده کرده باشه، مراد چیه؟ این که جائز است کثرت رماد را مراد اراده کرده باشه، یعنی این که میخواد کثرت رماد را هم تفهیم کنه متکلم، یا این که خارجاً ممکنه کثرت رماد وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. مجرد این که کثرت رماد در خارج وجود دارد، در مواردی که واقعا کثرت رماد وجود داشته باشد، این به این معنا نیست که متکلم میخواهد اون کثرت رمادی که در خارج موجود است با عبارت زیدون کثیر الرماد افهام کنه. اراده افهام کلام مراده. مجرد این که در خارج تحقق داره معنای افهام نیست. و به نظر میرسه که این تعبیری که آیون تعبیر میکنند که قرینه مانع وجود داشته باشه، قرینه مانع عدم تحقق خارجی نیست. قرینه مانع قرینه ای است که کاش میخواد بگه متکلم این لفظ رو در این معنا برای افاده این معنا به کار نبرده. ممکنه در عالم خارج وجود داشته باشه، وجود نداشته باشه. این دوتا رو باید از همدیگه جدا کرد. بله، یه معنای دیگه ای کنایه داره، یه معنای دیگه ای کنایه داره که اون از مجاز کاملا جدا هست. مرحوم آقای میرسید شریف جرجانی در حاشیه متولم بهش اشاره کرده. اون فرق داره با این کنایه. اون اینه که اصلا لفظ رو گاهی اوقات در معنای موضوعش به کار میبریم و غرضمون افهام همون معنا هم هست، ولی یک مراد تصدیقی اولی داریم، یه مراد تصدیقی نهایی داریم. مثالی که میرسد شریف میزنه این هست که مثلا به یه بند خدایی که اذیت میکنه افراد رو، ما میگیم که المسلمو من سلم المسلمون من یده و لسانه. کنایه از این که تو مسلمان نیستی. مسلمان کسی است که سلم المسلمون من یده و لسانه و انت لم تسلم المسلمون من یده که و لسانه. یه قیاس شکل دوم میخواییم بچینیم، بنابراین میخواییم بگیم تو مسلم نیستی. کبرای قضیه رو که ذکر کردیم اراده کردیم، ولی نه به جهت این که خود اون کبرا رو میخواییم به مخاطب به تنهایی افهام کنیم. اون کبرا رو برای این جهت آوردیم که یک صغرای واضحی رو هم که در خارج هست لعیمش کنیم، اون نتیجه رو به مخاطب اعلام کنیم. و خب این مطلب، یعنی اون معنای مستعملون فیه معنای اصلی هم اراده میشه، اراده تفهیمی میشه، ولی متوقف بر او نمیشه متکلم، یعنی اراده متکلم در معنای مستعمل فیه و تفهیم معنای مستعمل فیه متوقف نمیشه، میخواد کاری کنه که مخاطب از اون به معنای لازمش هم منتقل بشه، که انتقال هم در نزد مخاطب هم هست. یعنی در واقع مخاطب خودش بر خودش قیاس بشینه به اون نتیجه برسه. من هدفم رسیدن به اون نتیجه نهاییم هست. این خب با مجاز فرق داره. مجاز وقتی من میگم زیدون اسدون، مرادم این نیست که مخاطب به اسدیت حقیقی زید تصدیق کنه، نه، زیدون اسدون ولو مراد استعمالی همون اسد باشه که در مجاز بنابر تحقیق اینجوریه، ولی او مقدمه است برای اینکه یک تصدیق دیگری رو در ذهن مخاطب ایجاد کنیم. ولی در بحث کنایه به این معنایی که عرض کردیم، تصدیق اولی رو میخواییم ایجاد کنیم تا به وسیله اون تصدیق مقدمه باشه برای ایجاد تصدیق ثانوی. دوتا با هم دیگه با مجاز کاملا متفاوته. عرض کنم خدمت شما، ولی زیدون کثیر الرماد به نظر میرسه که به این شکلی که اینا میگن جواز اراده اون معنای مذوله، نه، معنای مذوله رو اصلا اراده نکرده متکلم، و مجرد این که خارجن کسرت رماد وجود دارد، این معناش این نیست که او رو اراده کرده باشن. بله، بعضی وقتا در مجازات اون قرینه مانعه عدم وجود خارجی شیه. فرض کنید ما وقتی میگیم زیدون اسدون، قرینه بر این که زید اسد واقعی نیست چیه؟ چون ویژگی ها و خصوصیات شیر خارجی در زید وجود ندارد. خصوصیات و ویژگی های قرینه مانعه احیانا عدم وجود خارجی شیء هست، عدم تناسب اون معنای حقیقی، و حالا یا اصلا امکان نداره یا اگه امکان هم داشته باشه خارجن ما میدونیم که به اون شکل نیست، امثال اینها. خب اون یه بحث هست، ولی قرینه مانع الزاما نباید عدم وجود خارجی شیء باشه. قرینه مانع میتواند یک قرینه باشه که مثلا یکم قرائن مانع در موارد مثلا عموم مجاز هست. یه اصطلاح آیین دارن بف عموم مجاز، اینه که لفظ رو در جامع بین معنای حقیقی و معنای مجازی به کار میبریم. جامع معنای حقیقی و معنای زیدون اسدون، اسد هم به معنای مثلا شیر درنده است، هم به معنای شجاع هست. اگر بتوانیم برای این از شیر درنده و شجاع یک جامعی فرض کنیم، اون رو در اون جامع به کار ببریم. خب در جایی که ما در جامع به کار میبریم دیگه معنای حقیقی رو اراده نمی کنیم، ولو این که در موردش اون معنای حقیقی هم وجود داره. ولی ما فرض کنید ما لفظ زید رو، حالا شبیهش در بحث اعلام هست، اعلام که مشترک لفظ به یه معنا شبیه علم، شبیه مشترک لفظیه دیگه، یعنی زید موضوع لهش مثلا کلمه محمدی که ما این محمد داریم، این محمد داریم، این محمد داریم، این محمد، این محمد، این محمد، همه اینها موضوع لهش افراد خاصن، یک علمی که بر چند نفر گذاشته شده، این مشترک لفظیه. خب ما گاهی اوقات ممکنه کلمه محمدون به کار ببریم. محمدون به معنای مسمایی به محمد هست، مسمایی به محمد. حالا اگر محمد رو مجازن در یک معنای دیگه هم به کار ببریم و مرادمون از محمدون الذين يطلقون عليهم لفظ محمد حقیقتا او مجازن، باشه، یک نوع امور مجاز دیگه. بگیم فرض کنید که این اون کسانی که این لفظ محمد رو، حالا یه نفری که فرض کنید ما سید حسن نصرالله رو به مناسبت مثلا دلاوریش این رو میگیم که خمینی است، بعد ما میگیم همه خمینی ها ارزشمند هستند. این خمینی یعنی چه؟ اون خمینی که واقعا خمینی هست، چه اون خمینی که مجازن به اطلاق خمینی کردیم. این کلمه اینجا کلمه خمینی رو که در معنای الذین یطلقون علیهم لفظ الخمینی به کار بردیم، این معناش این نیست که ما او رو معنی حقیقیش دیگه اراده نکردیم، ولو معنی حقیقیش هم در اینجا صادقه. ما فرض کنید میگیم مراد ما کسانی که لفظ خمینی الخمینیون مثلا شجاعون شجع، این کلمه شجع رو برش به اصطلاح حمل کردیم و امثال اینها، مراد ما از الخمینیون ولو یکی از مصادیقش خود امام هست، یکی که معنای حقیقی خمینی هست، ولی ما به اعتبار اون معنای حقیقی در اینجا اطلاق نکردیم. الخمینیون اون معنای جامع، یعنی الذین اطلق علیهم هذا الاسم، الذین اطلق علیهم هذا الاسم. خلاصه در مواردی که عموم مجاز هست که ما هم در مورد اون شخص حقیقی این لفظ اطلاق کردیم، هم در مورد شخص مجازی، لفظ به معنی جامعش به کار رفته دیگه، یعنی قرینه مانعه داریم که در معنی حقیقی به کار نرفته، ولو این که مصداق اون معنی حقیقی هم هست. دو بحثه، مثلا همینجا که ما میگیم الخمینیون شجع، الخمینیون رو کلمه خمینی رو به معنای حقیقیش به کار نبردیم، مجازن در جامعه بین همه افرادی که این لفظ خمینی بر اونها اطلاق میشود به کار بردیم. علی تقدیر به نظر میرسه که این معنای کنایه با معنای مجاز هیچ فرقی نداره، همونه، و این درست نیست که ما کنایه رو از معنای مجاز فاصله بدیم. بله، معنای دیگه کنایه که میست شریف گفتن روی معنای دیگه است. اینه که ما همیشه، حالا این نکته رو زمینه بکنم، تو این بحثا که کنایه رو تعبیر میکنیم، همیشه کنایه رو به اون اصطلاح میست شریف به کار میبریم، نه به این اصطلاح معروف بین بلاغیون. به نظر من اون اصطلاح معروف بین بلاغیون اصطلاح اشتباهیه، اون کنایه با مجاز فرقی نداره و اونا یکی هستن. خب حالا یه بحث تو پرانتز بود، اما اصل بحثی که اینجا هست اون اینه که این که در موارد جمل خبریه که به دائی طلب به کار می رود، کذب رو باید به لحاظ اون دائی در نظر گرفت، نه به لحاظ معنای مستعمل و فیه. مثلا خب اینجا من یه نکته‌ای رو میخوام تذکر بدم، اول یه مقدمی بچینم بعد اون نکته رو عرض بکنم. ببینید این سه جمله رو توجه بفرمایید. یه موقع ما میگیم زیدون ذاهبان یا انت ذاهبان، حالا انت تعبیر کنیم، انت ذاهبان، داریم خبر میدیم که تو داری میری. یه موقعی میگیم که اذهب، انت ذاهبان صدق و کذب داره، شما ممکنه برید صادق باشید، ممکنه نرید ذاهب نباشید، برای این کاذب باشه. یه جمله دیگه هست میگیم اذهب، اذهب صدق و کذب نداره، جمله انشائیه است، جمله انشائیه اصلا تدرس کیف نداره. یه جمله دیگه هم هست، این است که ذهابک مطلوب لی. این جمله سوم جمله خبریه است، صدق و کذب داره، ولی صدق و کذبش به ملاحظه این نیست که تو خارجن رفته باشی یا نرفته باشی، چون از رفتن خارجی تو خبر ندادم، از مطلوبیت ذهاب تو برای خودم خبر دادم. صدقش به اینه که واقعا مطلوب من باشه، کذبش به این است که واقعا مطلوب من نباشه. خب اینه که مرحوم آخوند اینجا، حالا این مطلبی که عرض کردم بیام تو این بحث، ما میگیم که مثلا تقتصل، آیا این تقتصل، خب مرحوم آخوند میفرماید تقتصل مراد استعمالیش همین هست که تو غسل میکنی، خب اب نداره. اون دایی استعمال تقتصل چیه؟ اقتصله یا اقتصالو که مطلوب لی هست؟ دقت بفرمایید، اگر ما گفتیم که نه، ما به جای اینکه اقتصل رو به کار ببریم، همون کار کردی که اقتصل داره که بس میکنه مخاطب رو، انشاء طلب هست، اون رو با تقتصل محقق میکنیم، ولو به معنای دومی، یعنی ما مستعمل و فیهش نیست، ولی در مرحله دوم که یک، حال به تعبیر ما مورد تفهیمی امثالی اینا، یه چیز دیگری رو علاوه بر اون معنای حقیقی خودش که مستعمل و فیه هم همون معنای حقیقی هست، به مخاطب میخواییم انتقال بدیم. اون چیزی که میخواییم به مخاطب انتقال بدیم چی؟ اقتصله که اصلا که از صدق نداشته باشه اصلا که، یا نه اقتصالو که مطلوب لیه که صدق و کذب داشته باشه، ولی نه به اعتبار این که در خارج اقتصال تحقق پیدا می کند یا تحقق پیدا نمی کند، به اعتبار این که آیا اون طلب که یک صفت نفسانی در نفس متکلم هست تحقق داره یا نه تحقق نداره. مرحوم آخوند اینجا کدوم رو میخواد بیان کنه؟ ایشون ظاهر عبارت کفایه این هست که، و تمثیلی که به مثل کنایه کرده و امثال اینها، این هست که ایشون میخواد بگه که ایشون تعبیرشون ببینید، ایشون میگه حیث انه اخبر به وقوع مطلوبه فی مقام طلبه اظهارا به انه لا یرضا الا به وقوعه، اظهارا به انه لا یرضا الا به وقوعه. این لا یرضا الا به وقوعه یک جمله خبریه است، یعنی اون چیزی که اظهار کرده است یک جمله خبریه است، صدق و کذب داره. اگر واقعا رضایت به وقوع داشته باشه این جمله کاذبه، اگر نه به رضایت به وقوعش نده، حالا اینجوری این لایر ذله به وقوع جمله چیزی هست، وقوعه محبوبه یحب وقوعه، لا و الا داره. من جمله رو مثبت کنم که یه مقداری در مقام تفهیم راحت تر باشه، اظهاراً به انهو یحب به وقوعه، به انهو یوجب وقوعه، یحب به وقوعه یه تعبیر بکنیم. خب این یحب به وقوعه این صدق و کذب داره، اگر واقعاً حب به وقوع داشته باشه صادقه، اگر حب به وقوع نداشته باشه کاذبه. دیگه انشائی نیست، یعنی اون معنای اون معنایی که به وسیله دایی اظهار میشه در مقام دایی، اون هم خودش خبری است، اون هم خودش خبری است. عبارت در تعلیقه، عرض کنم خدمت شما، تقریرات مرحوم آخون دو تا تعبیر اینجا وارد شده. به نظر میاد این دو تا تعبیر یه مقداری با هم دیگه تنافی داره. من عبارت ایشون رو بخونم. از یه عبارتش استفاده میشه که انه اینجا اصلا صدق و کذب مطرح نیست. از یه عبارتش استفاده میشه صدق و کذب به ملاحظه این هست که آیا طلب در نفس مولا وجود دارد یا طلب در نفس مولا وجود ندارد. ایشون میگه که در این جور مواردی که انشاء رو با صیغه یه خبریه شخص ذکر میکنه، این لا یلزم و کذب الجمله الخبریه المستعمله فی کلام الشارع فانها حین اذن کسائر الانشاءات الغیر المتصفه بالصدق والکذب من جهت المطابقه ولا مطابقه مع الخارج. سایر انشاءات مثلا انشا صدق و کذب نداره که، انشا که اصلا صدق و کذب نداره. بعد میگه و انما یکون کذبن اذا لم یکون من الشارع طلبون واقعا. اینجا صدق و کذب رو مطرح کرده، ولی نه به ملاحظه این که مثلا غسل از مخاطب در خارج محقق میشود یا نمیشود، به ملاحظه این که طلب الاقتصال آیا در نفس مولا موجود هست یا موجود نیست. و انما یکون و کذبن اذا لم یکون من الشارع طلبون واقعا کما هو الحال فی الکنایه ایزن فا انهو لا یتطرق الکذب الیها الا اذا لم یکون فی الخارج معنن کنایی دون ما لم یکون معنن مطابقی فا ان قولهم فلانون کثیر الرماد او طویل النجاد لا یکون مصدوقا لبیان کثرت الرماد او طول النجاد حتی تکون القضی کاذبتن عند عدم تلک نسبت الکلامیه. و انما یکون کذبن اذا لم یکن للانسان جود و سماحتون او طول القامه الذي هو لازم المعنى المخبر به و صيغ الكلام لاجله. خب حالا صرف نظر از این که مرحوم آخوند اینجا چی میخوان بفرمایند، خود مطلب رو یه مقداری باز کنیم. اون اینه که ببینید آیا وقتی ما میگیم تقتصل، این کنه اینجا اقتصل رو هم ما به کار بردیم، اقتصل رو هم به کار بردیم. ببینید ما یه تقتصل معنای حقیقی ها رو که در نظر بگیرید، ما یه تقتصل داریم یه اقتصل داریم. تقتصل اسناد خبریه، اقتصل اسنادش اسناد انشاییه. ما قبلا این مطلب رو اشاره میکردیم که جملات وضع شدن برای اینکه متکلم با اونها فعلی از افعال خودش رو به مخاطب منتقل کنه. اون فعل میتواند فعل اخبار و حکایت باشد، میتواند انشاء باشد که اون اخبار و حکایت در این صدق و کذب مطرح هست ولی در اون انشاء مطرح نیست. این که ما میگیم آیا این لفظ تقتصل رو ما علاوه بر کارکرد اخباریش یک کارکرد ایجادی بهش دادیم به این شکله، یا نه کارکرد دومش هم باز کارکرد اخباریه ولی نه اخبار از خارج، اخبار از نفس متکلم، نه اخبار از خارج، اخبار از نفس متکلم. من تصور میکنم وجدانن همین جور است که مرحوم آخوند میده، اخبار اخباریه اون معنای دومم. تحلیلی که بخوایم بکنیم اگر اینجوری که مرحوم آخوند تحلیل میکنه همینجوره، یعنی ما میگوییم این امر در واقع محقق است برای اینکه اخبار بدهیم که مطلوبش است. یعنی اون مدلول اولیه که مستعملون فی هست اون اخباره، مدلول ثانویه هم اخباره، نه مدلول ثانویهش دیگه انشاءه. یعنی اون عبارتی که مرحوم تو این میراقای قزوینی در تقریر نقل میکنه، فکر میکنم این دقیق نباشه و مرحوم آخوندم نخواد اینو بگه، تو کفایه هم نیست، خود اونم ادامه عبارتش به اون شکل نیست. حالا فلسفه کنه. البته این نکته هم توجه داشته باشید، نه اینکه ما مدعی میخواییم بشیم که استعمال تقتصل در جایی که ما میخواییم اون کارکرد ایجادی رو هم به تقتصل بدهیم اشکال داره. ما نمیخواییم این مطلب رو بگیم، بلکه میخواییم بگیم وجدانا اینجور نیست، اشکال ثبوتی نمیگیم، میخواییم بگیم اثباتا به این شکل نیست. حالا یه مطلبی تو کلام آقای عراکی هست، من اون مطلب الان اشاره کنم، توضیحشو فردا میدم و این رو، حالا کلام آقای عراکی رو شما ملاحظه بفرمایید تو اصول فقهشون. آقای عراکی اینجا تعبیری دارند، حالا من عبارت خود آقای عراکی رو بخوانم، عبارت قابل توجهیه.
یعنی خودش که اخبار باشه، اخبار از مطلوبیت باید بشه بهش تفریق کرد و از رو، یعنی باید بشه گفت این مطلوب من هست پس برو انجامش بده، ولی به وجدان آدم احساس میکنه نمیشه تفریق کرد، نمیشه گفت این کار رو انجام میدی پس برو انجام.
نه، مطلب درست نیست، به دلیل اینکه علت عدم تفریحش اینه که ما اون نتیجه رو خودشو اول به معنای مستعمل فی قرار دادیم. شما این مطلب در صورتی بود که فقط معنای چیز اراده شده باشه، اون معنای مستعمل فیش در اون معنای اصلیش به کار رفته. اون
نتیجه رو
بگیم
که
اون
نتیجه
به
کار،
حالا اجازه بدید من اینو بخونم بعدم. ایشون میگه که تعبیرشون هست، میگه فَإِنَّ الْآمِرْ فِي مَقَامِ، میگه ایشون میگه جمله خبریه مستعمل در مقام انشاء در قدستو که قولنا يَتَوَذَّ وَيُسَلِّ وَيُعِيد قدستو تُعْمِلَتْ فی نفس معانیها لا فی غیرهی. حالا غیرها باشه، غیرها درسته، لا فی غیرها مجازن، به معنا ان صورت المعنى المستعمل فی فی هذا المقام فی مقام الاخبار واحده. بعد میگه که الا ان الدائی فی الثانی هو الاخبار بالواقع و فی الاول هو البحث به نحو ناکد و اتم، فان الامر فی مقام اظهار الاراده التي هي مستلزمه فی نظره للوقوع الخارجی قد اظهر الوقوع الخارجی الذي هو لازمها كذلك و هذا اظهار للإرادة الملزومة به نحو آكد و ابلغ. این تعبیر دقیقا با همین معناست که اون معنای چیزی که هست، معنای دومی که غیر از مستعملون فی وجود داره، خودش یک جنبه خبریه داره، چون اظهار اراده است. اظهار اراده که صدق و کذب داره، ممکنه اون اراده واقعیت داشته باشه، ممکنه واقعیت نداشته باشه، اوناش حالا بمونه. بعد ایشون میگه بل لا یبعد دعوا ذلک فی سیق العقود و الایقاعات الکائنه به صيغه الماضی ایضا کبعت و انکحت و نحوه ما به ان یقال. ایشون میگه در موارد بعتو و انکهدویی که در مقام انشاء به کار میره، این بعتو و انشعتو هم در همون معنای حقیقی خودش به کار میروند. بعید نیست ما اینجور بگیم که بعتو یعنی همون، میگه فرض کنید حالا اینجور بگیم، حالا به جای بعتو و انکهدو من مثال طلاق بزنم، هندون طالقون میخواد اخبار بدهد برای اینکه هند طالق هست الان. اینو میخوام بگم، ما با هندون طالقون آیا صرفا میخواییم اخبار بدیم یا هندون طالقون رو در مقام ایجاد و طلاق داریم به کار ببریم؟ هندون طالقون معنای مذول اولیش اتحاد طالق، ابراز اتحاد طالق با زیده، اما این که ما بخواهیم اون طالقون رو محقق کنیم، ایجاد کنیم، آیا اون هم به طور قطعا در مواردی که ما هندون طالقون میگیم میخواهیم طالقیت رو محقق کنیم؟ یعنی اون معنای انشاء که ایجاده اون شیء اعتباریه، طلاق یک امر اعتباریه، ما میخواییم با هندون طالقون طلاق هند رو محقق کنیم، صرفا اخبار نمیخواییم بدیم. ممکنه مستعملون فیه اولیش اخبار باشه، ولی غرض ما از این اخبار محقق کردن طلاق هست، یک امریست انشایی که در صدق و کذب مطرح نیست. در هندون طالقون همینجوره، یعنی به نظر میرسه در هندون طالقون، لفظ هندون طالقون که اصل موضوع اولیش اخباره، ما اون رو کارکرد ایجادی میخواییم بهش بدیم. میشود ولی تقتفل اینجور نیست. من میخوام حرفم اینه که تقتفل امکان داره ما یک لفظی رو که کارکرد اولیش اخباریه در طلب به کار ببریم، ولی وجدانن آدم اینجور احساس نمیکنه که تختصل به جای اقتصل به کار رفته. نکته دیگه هم در اینجا وجود داشته منهای بحث وجدان که اینو من میخوام فردا توضیح بدم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.